بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل اون تمهیدات رو تقریبا تا آخرش گفتیم، درسته؟ بله. اون روش تشابه موضوع محورم توضیح دادم، اون که بلدن بذاری. خب حالا وارد بخش های خود رساله بشیم. ایشون توی این مقدمه همین اول کتاب دو سه صفحه یک اشاره کرده بحث های کل کتاب. من وقتی توی دوباره داشتم یه فایل رو هر دفعه میخوام بیام مقدار مال جلسه رو گفتم کامل نشده، مال جلسه رو میخونم که هم اصلاح هم بشه چیزم بشه، بعد یه مقدار دوباره اصلاحش کردم. حالا اگه خواستید بعدا دوباره به دوش آخرتر یه نسخه جدید بهتون بدم. اونم این که ایشون یه چی؟ زب بشنم یه مشکلی که این کتاب هایی که رو صحبت هایی که باند شما کلن نیمده این چند این کتاب های کرولاخ یه مشکلی داره در فرآیند بحث. بحثش به نظر من سیر منطقیش خیلی خوبه، منتها تیتر خیلی کم داره. بعد متن صغیر بوده، مترجمم این سقل رو مضاعف کرده، اون وقت این سیر بحث خیلی جا نمیفته. یعنی اگر یه کسی تیتر گذاری های جزئی روی متن بکنی، خواستید بخونید، بتونید هر بندش رو تیتری بذارید، اون وقت مطلب راحت جا میفته. بعد هم ذهن خودش ذهن فلسفی من هرچی بار مثبت داره، ادیتون که کلی فلسفی بار مثبت داره، یه ذهن فلسفی داره. یعنی که حالا یه مشکلات هم ایجاد میکنه. ببین مثلا هم یه توی 3-4 صفحه، صفحه 29 ایشون میخواد 28 تا 30 میخواد یه مروری کنه رو کلیت کتاب. مرورش خیلی با فصل بندیاش تطبیق نمیکنه. من گفتم این مروره رو بگم چون مروره اصل مرور مهمه، مون تا توی فرایند بحث حالا این بحثا رو در نظر بگیرید. بعدم خدای نکرده کسی هست که مطالعه کرده باشه.
خب این نگاهی کلی من از این کتاب رفتی پاساژ مدرسان پیدا نکردی.
پاساژ نه چیز کتاب خانه کتاب
خانه کتاب
نه بهش بگید میارم اون
برای پس فرده بیرون
خالت نجیرون رو آس
چی شده؟
فایل خودت
رو خوندی؟ بله، همون هم فعلا خونده باشید خوب هم سه این هم حالا یه مطالعه کنید خوبه. شما فرستادید برای اون چند تا مقاله رو؟ یکی از دوستان چند تا مقاله رو فرستاد، دیده بودم مقاله رو دست شد نکنید، چند تا مقاله رو فرستاد، اسم رو گوشی نداشتیم. خب حالا این در واقع میخواد یه چارچوبی از کل کتاب بگه. حالا نکته پیش بوداری رو سوال کردم از این جهت بود که منم قصدم اینه که نیت کردم و نیت رو مومنم خیرمون عمله برای ایشون عمل نمی کنیم. نیت کردم دواره هم که تدریز اون برام پیاده شده هر نیت کردم خودم، دیدم که تونستم بر نفسم غلبه کنم و تا اون بخشه چیز رو بخش پیشاهنگان رو فقط یه جلسه گفته بودن، اما دیگه بعد نتونستم غلبه کنم، دیگه بقیه‌اش هر کدوم یه جلسه گفته بودن. یه جلسه دورکیم بوده، یه جلسه وبر بوده، یه جلسه درست میگم یه جلسه شده اینجور. حالا میخوام دوباره بودم میتونم خیلی سخت آدم رو نتش غلبه کنم، ولی من تلاش میکنم که حالا این جلسه نیام که آخه آدم اطلاعات مختلفی هم توی فراخور پیدا میکنه، هر دفعه که میخواد بحث کنه بحثش باید بیشتر بشه. حالا میخوام واگذار کنم خودتون به اون جزئه رو بخونید. ان شاء الله قسم میگم که این جلسه این پیشاهنگان رو بگم، جلسه بعد هم ببینیم میشه جامعه‌شناسی معرفت نوین رو گفت یا نمیشه. خیلی بعید میدونم، ولی حالا شما اگه دوستان پیش مطالعه بکنم بدونم پیش مطالعه کردید، حداقل اون کل اون رو تو دو جلسه بگیم که واقعا اینجوری میشه امید بستش که وارد فصل بعدی بشیم. اما چون اون پر نکتن حالا من چارچوب کلی بحثو بگم اونم یه دور دستو میادش. ببینید ایشون ا کتاب من اول قبل از وارد همون بخش پیشاهنگام بشم ساختار کلی کتاب میگم که حالا این ساختار هم دستون بیاد یه وقتا شاید بتونه کمک کنه به اینکه بتونیم
این ترم ان شاءالله جلسه بیشتر بدیم.
ببینید کتاب سه بخش اصلی داره. یه بخشی تحت عنوان پیدایش جامعه شناسی معرفت، یکی تحت عنوان رمیافت‌های نظری در جریان‌های معاصر، یکی هم تحت عنوان موضوعات امروزینه جامعه شناسی. توی فصل توی بخش اولش دو فصل اصلی داره. یه فصلش پیشاهنگانه که توی پیشاهنگان میخواد بگه چه افکار چه اندیشه هایی بود که دست دست هم داد تا این رشته این جامعه شناسی معرفت چه گرفت. چیه دست بس این همین فضا رو دارم میمیسن و فعلا چیز اضافه نمیمیسن، بعدا ها چیز اضافه بود میتونم. چیه بخش جامعه شناسی معرفت نوبی که به نظرم من به چیزایی که خیلی دارم میخواد داشته باشم این معادل کتاب انگلیسی شد خود این راسخ ازدار در علاقه کرد کنم انگلیسی داری که دنبالش هم هنوز پیدا نکرده ولی اگه پیدا کردم قرارش ما خبر بده حالا یادش باشه و اینا، ولی گفتش که این ترجمه انگلیسی چون ایشون مستقیما از آلمانی ترجمه کرده. منتها هی من مرتب تو ترجمه ها میمونم این واقعا این اصلا یه ترجمه کرده جامعه شناسی معرفت نوین، من حدس میزنم اینجا باید ترجمه کنه جامعه شناسی معرفت کلاسیک بلاز محتوای بحثا. یعنی اینجا بعد از که پیشاهنگان گفت میخواد بگه حالا اونایی که اصل این رشته رو راه انداختن کی بوده که مهمترینش شلر و مانهایمه، ایشون از قبل شلر و مانهایم میره سراغ جامعه شناسان مهمی که رأیشون واقعا تو فضای جامعه شناسی مهم اثر داشت که مهمترینش میره سراغ وبر و دورکیم، این دوتا رو مطرح میکنه. بعد جامعه یعنی در واقع میپرزه این جامعه شناسی معرفت نوین، حالا زیرفصلش میگم خلاصش اینه تو اینجا جامعه شناسی معرفت کلاسیک که در واقع جامعه شناسی معرفت کلاسیک، چرا من کلمه کلاسیک رو شنیدم؟ چون تو هر رشته ای باید افراد کلاسیک اون رشته رو بشناسی. شما نمیتونید بدون شناسایی یه عده‌ای هستن ممکنه الان مثلا جامعه شناسی. شما نمیتونید رشته جامعه شناسی بخونید آگوست کونت و دورکیم و یه چند نفر رو نشناسید. حالا وبر رو تنها خیلی کار بردی. دیگه هم آگوست کونت هم دورکیم دیگه آرایشون مورد استفاده نیست. اما اینا کلاسیکن. یعنی اینا شما همه بعدی یه جور دارن نظر به اینا حرف می‌زنن. نظرت کلاسیک اینا. این فصل جامعه شناسی معرفت کلاسیکه، یعنی حالا که از جامعه شناسانه، حالا اونایی که شما نخوندید توی جامعه شناسی همین شلر و مانهایم عمدهشون رو دیگه شما خوندید که این داره اینا رو میگه که این حالا شلر و مانهایم به عنوان دو نفر و بقیه‌شون مثل مثلا لوکاچ مثل نمیدونم مید کولی اینها رو که در واقع خب این چه بعد حرفش داره جامعه شناسی معرفت کلاسیک رو رقم میزنه. حالا یه مقدار توضیح بیشتر میدم. بعد میره سراغ جریان معاصر. تو جریان معاصر من الان یه بار خیلی سریع دارم میگم، بعد حالا یه بار تفصیلی‌تر همین الان دوباره میگم، همین جلسه میگم، بعدش دیگه میشه کل ترم. خب الان فعلا چارچوب بحث ازتون بیاد بعد خیلی تفصیل بذارم کنار. تو جریان معاصر اینجوری که توی مقدمه میگه، بذارید من از خود چیز استفاده کنم، ایشون میگه توی این مقطع چه چیزی رخ داد، میگه سه تا گام برداشته شد که این سه تا گامش با فصل‌بندی سازگار نیست. خب این حواستون باشه، این توی مقدمه داره میگه، میگه سه تا گام چیه؟ یک، جدا شدن دین از علم که بهتر بود. این منظورش از این عنوان توضیحی که داده گفتم به عبارت چیزه، میخوام که جدا شدن دین از وادی معرفت، معرفت واقعی. یعنی معتقد خدای کروبلا معتقد از جامعه شناسی معرفت سه گام طی کرده. گام اول این که دین رو از فضای معرفت کنار گذاشتن. گام دومش جدا شدن علوم انسانی از علم، یعنی علوم طبیعی، یعنی علوم انسانی هم در اومد از فضای علمی، کاری که دیتای اینا کردن که بودن این علم به معنی کشف واقع دیگه نیست. گام سومش از نظرشون در واقع ساخت اجتماعی، تئوری ساخت اجتماعی واقعیت، که ساخت اجتماعی واقعیت یعنی چی؟ چه رفت داره گام سوم؟ یعنی دیگه کل علم رفت بیرون. ببینید در واقع ایشون میگه جامعه شناسی معرفت سه گام بگرد، اول دین رو بر ساخت معرفی کرد، بعد علوم انسانی رو بر ساخت معرفی کرد، در گام آخر همه چیز بر ساخته شد. علوم طبیعی یعنی تو ساخته اشتباهی واقعیت اول بحث که وارد میشه میگه آقا اینا میگن نه فقط علوم انسانی بلکه واقعیات طبیعی هم بر ساختن. این فصلی است که وارد جهان معاصر میخواد بشه، یعنی خواهی این گام هایی که جامعه شناسی معرفت کلاسیک برداشت و قبل کلاسیک برداشتن یعنی مدارش قبلی برداشتن یعنی رو کلاسیک برداشتن چی جد ایشون خودش آی کنوبلا شاگرد لاکمنه. لاکمن هم شاید دیگه برگر لاکمن خوندید دیگه توی حضر جامعه شناسی نخوندید و ساخت اجتماعی واقعیت ها نخوندید ساخت اجتماعی واقعیت که تئوری هایی حالا چیزه ایشون شاگرد اونه هر کسیش تو هر مکتبی باشه خودش آخر عالم میدونه آخرین تئوری رو ساخت اجتماعی واقعیت میدونه به معنی اینکه قابل دفاع مثلا ما که صدری هستیم آخری و صدری نیم نمیدونیم به این معنی یعنی که آخرش میدونه چون اگر نه از منظر ما ممکنه بگه نه اون یکی مهمتر از این حالا ما این در واقع معتقده تو این بحث چیکار میخواد بکنه میخواد این سیر رو نشون بده مثلا این سیر رو تو صدافت نشون نمیده ها هر عنصرش یک جا میره معلوم شد خب توی گاه دوم که دوباره برگردم حالا اینو خود ابعاد اینو این دوباره بازتر میکنم توی بخش دوم جریان های معاصر جریان معاصر فعلا تو حدی که تو مقدمه توضیح داده میگم ببینید اینو قبلا براتون گفته بودم فکر کنم ما دو تا جریان مهم داریم یه جریان انگلو ساکسون یه جریان کانتیننتال یا قاره‌ای بخش کتاب رو میخوندم خیلی دختا کتاب های برایافی این های دهی میترجمه کرده مرتب قاره‌ای اروپایی میگه علوم اجتماعی اروپایی خب اروپایی مگه انگلستان اروپا نیست این کانتیننتال رو ترجمه کنم به قاره‌ای قاره اروپا این حواس رو بعد از اون بحث متون دید اروپایی منظورشون قاره‌ای در مقابل انگلوساکسون علوم اجتماعی اروپایی گفتم بدون دیگه چرا دیگه قاره اروپا این بریتانیا از زده بیرون جزیره است برای اینه تو قاره همون شبه جزیره است و این به اینا میگن قاره به اون میگن در واقع چی بعد اون با آمریکا جرن انگلوساکسون رو رقم دادن در اینا اونجا میگیرن اینو اینجا بحث خب این دو تا جریان قبلا گفتم اینا بحث که نمیخواد بکنیم این دو جریان دو جریان مهمه کیش کدوم یکی آدم حساب نمیکنن قبلا گفتم حالا چه بشه درد بحث ما میخوره به خاطر اینکه شما هر چی کتاب میخونید این جریان نوشته تقریبا تو فضای جامعه شناسی عمدتا این جریان نوشتن این جریان چی به شما یاد دادن خب این ذهنیتی که توی فضای مکاتب مهم جامعه شناسی چیه بگید دست درندی خیلی کلان بله یه بگی پوزیتیویستی یا تغییری به قولشون تفسیری انتقادی این قرائت کیاس انگلوساکسون ها یعنی اصل کیا بودن پوزیتیویست ها کیا ازش جدا شدن تفسیری و انتقادی ها راسته اینجوری ها دیگه خوندید دیگه یه شما جریان پوزیتیویست داشتید بعد جریان تفسیری از این جدا شد بعد جریان‌های انتقادی جدا شد که همچنان نمیتونن تبیین کنن مهمترین مسئله ما رو گذاشتن زمین همچنان داد میزنه که خود تفسیر و انتقادی مشکل داره که تبیین توش در نمیاد این قرائت انگلیسی حالا قرائت آلمانی ما می‌خوایم بخونیم تو قرائت آلمانی توی این فضا شما قرار نمیگیرید برای خیلی از این افراد داره جابجا میشه تو فضا قرائت قاره‌ای کانتیننتال دو جای مهم هست یکی آلمانه حالا ایشون به این صورت که من دارم میگم نگفت ولی الان شما بخونید با این دید که من گفته حالا کتاب دستو میاد یکی آلمان یکی فرانسه نه نه این قرائت او عرصه جامعه شناسی از منظر انگلوساکسون که اینا انگلوساکسون نیستن این داره میخونتش حالا این چجوری داره میخونه اینها آلم رو تو این دو دسته میبینن اصل اینه به همین شدید مقدمی همین کتاب خیلی که جالبه از این دسته میره بعدش قرائت انگلیسی رو که انگلیسی میشه انگلو ساکسون زیل این دوتایی میره یعنی ما یه جریان آلمانی داریم اصیل یه جریان متفرع بر این جریان آمریکایی و اینا یه جریان فرانسوی داریم اصیل یه جریان مثلا خب منظور رو برسونم تبارشناسی رو شما انتقادی میدونید یا تفسیری یا پوزیتیویستی فوکو بحث ایدا هیچ کدومی نیست کدوم میشه میتونید بچسبونیش به انتقادی اما انتقادی ها واقعا غیر از فوکوه تو مثلا منظور برسونن اما نه اینا میگن نه حواستون باشه حالا تو فضای با اطلاعات شما از جامعه شناسی میگم اگه دقت کنید اتفاقا حق هم با ایناست تو حال جامعه من فعلا جامعه شناسی معرفت میکنم باید شما ولی فعلا تو فضای جامعه شناسی میخوام اینا رو ذهنتون باز کنم تو فضای جامعه شناسی هم حق وارد این دو دستش دو دسته منطقیه چرا چون شما وقتی میخواید جامعه رو تحلیل کنید یا جامعه رو در افق ساختارها تحلیل میکنی یا در افق کنش و معنا تحلیل چه میکنید؟ یعنی شما یا دورکی میید یا سوسوری یا لیوشتراسید یا فوکو و پسا ساختارگره ها که داره جو دارن ساختاری تحلیل میکنن، یا اینکه جامعه رو میکشید تو افق کنش ها، میشه زیمل، میشه ببه، اینا خوندید دیگه، اینا که من درمیز دارم که خوندید دیگه، هم
مانهای
خوندید، خوندید تو جامعه شناسی؟ من که کودر رو خودم نخوندن بزرگ گرفتم و نمیرزم بکنم ایش کودر رو نخوندن نمیرم چی؟
کتاب
خیلی خوبیم. اولش که خواستیم ما این بیتر رو معرفی کردم، اول که خواستیم باشی وقتی یکی رو میخونه دیگه دومه تنبلش میخونه دیگه مرتب میکنم کتاب خیلی گرفته باشم بعد همه بعدم به من بسم کودر بهتر از بیتر حالا ما حالا مثلا نکته اینه، حالا غالبا توی حال لاغت تو به جامعه شناسی معرفت مهمه، خیلی مهمه. حالا این تیکر رو میخوام بگم، مهم همین شما زیمل و وبر و اینا دارن کنش رو شرح میدن دیگه، با ساختار کار ندارن، ساختار دورکی به کنار گذاشتن. اما شما تو فوکور هم که پسا ساختار گراس چجوری داره تحلیل میکنه، اصلا تو افق کنش وارد نمیشه، داره حتی مثلا دریدا اینا داره ساختار شکنی میکنه، اما دوره داره تو فضای ساختار داره ساختار شکنی میکنه، دوره زبان براش مهم به عنوان ساختار، نه زبان بعد همین بحث زبان اینجوری رو داره مطرح میکنه. ببین در واقع شما همون دعوایی که دوره به قرائت اینا دعوای عامل و ساختار، قرائت انگلیسی ها دعوای عامل و ساختار بخوام ادب کنم، چه دو دعوا برای همین جریان آلمانی داری، یه جریان فرانسوی داری و متفرعاتش. اما برای همین تو جریان معاصر ایشو تو این قالب بحثش راه میده، به جریان معاصر رو شرح بده، میاد این جریان ها اس اینجور نیبرم بعد الان تفصیلی تر اینو دوباره میگم که یعنی فصل ها رو فقط چارچوب کلی که داده ازتون بیا این رو شرح میده. تو قسمت موضوعات امروزی میره چند تا مسئله که مسئله حاده که الان هم توی فضای چیز جامعه شناسی معرفت داره بحث میشه، میاد اینها رو یه مرور روش میکنه که من اصلا امید ندارم برسیم اینا رو بخونیم، همین ما بتونیم امسال ان شاء الله این بحث رو بگیم. من خلاصه کل خدا شکر.
اما اون چیزی که انگلو ساکسون ها میگن با کل تاریخ علم علم مدرن هماهنگ تره.
خب با قدر تاریخ علم مدرن شما از دلت اینا خوندید شما انگلو ساکسون ها؟ خب ما وقت با این آفت داشتن داریم فهمیدن در واسه چیه اینا دلت منه. بعد جالب بود این مطالب این نهی راسته دیده بود میگه آره خیلی خوب تو بگی درست همین هست، یعنی یه مقدار شما از این فضای کتاب اینا بیای بیرون، یه مقدار یه جور دیگه هم نیاز از حال کدام کتاب کربلاق این خوبی رو داره، یه مقدار حتی همه افراد رو این جد بود که مقداری نور معطل میشن با قدر کیفی میاد. شما یه زیمل میشنسی یه ببری میشنسی ایشی یه ببری دیگه میگه یه زیمل نه که کامل این دیگه، اما یه دریچه داره توی اینها نگاه میکنه، این دریچه یه افراد دیگه این شخص رو نشون میده.
خب اصلا دیگه پوزیتیویسم و تجربه گرایی که مسئله علم و مدرن که بوده که دیگه این هم آیا
راحت در واقع اصلا از شروع دیلتایی که به عنوان کسی که اومد خیلی اثر داره توی جریان فلسفه میمنت علی زاد اومدن گفتن علوم طبیعی از علوم انسانی جدا کنید تو حوزه قاره این رخ داد. ببین یعنی شو دورکیم اولین و آخرین پوزیتیویسته تو جامعه شناسی، حالا آگوستون هم پوزیتیویست هست، اما پوزیتیویستی که خیلی دیگه پوزیتیویستیش کاربردیه دورکیمه، پس شما دیگه هیچ کی نداری شما که پوزیتیویست باشه. چرا؟ چون دیلتای حرف رو زد و بعدش دیگه شما این آلزیمر و وبر رو داری تدرسی دیگه و بعد برگشت میکنه به جهت فرانسه، فرانسه میرم دیگه هیچ کی پوزیتیویست نیست. این رو میخوام بگم و کیو پوزیتیویست هم نفتش تو انگلو ساکسون ها این رو همچنان پوزیتیویست موندن.
خیلی خب، پس یعنی دعوا با پوزیتیویسم شروع
شده. اما تو جامعه شناسی معرفت اینا هیچ چی نیستن اصلا، اصلا جامعه شناسی معرفت شلر که مونده میشه از اونجای شروع میشه که در واقع چی؟ نه داره میگه که شلر کار مهمی که حالا برسیم بهش توضیح میده، میگه شلر کار مهمی میکنه این که بلایی که دورکیم سر دین آورد سر علم میاره. دورکیم چیکار کرد؟ دورکیم دین رو از وادی علم انداخت بیرون، کرد یه پدیده اجتماعی که ما قایم پدیده اجتماعی رو بشناسیم. وبر شلر میگه علم هم همینه، وقتی علم شد همین که اولین جامعه شناس معرفت که اصطلاح جامعه شناس معرفت قرار بوده برای شما دیگه تو فضای جامعه شناس معرفت پوزیتیویست نداریم. درست هم برسونم منظور رو؟ یعنی برای همین است که شما توی این دسته معرفت پوزیتیویست نیاز نیست اصلا بحث بکنید، چون پوزیتیویست ها اونایی که نمیتونن جهان شناسی مرکز رو بفهمن. معلوم شد؟ خب حالا من فعلا الان یه مرور خیلی سریع کردم به کل فصل ها. حالا مرورم یه مقداری تفصیلی تر فصل فصل میخوام یه حداقل تیتر بحثا رو بدونید که اگه انشاءالله خدای نکرده خدای نکرده اینجاست که خلاصه میدونید دانشجو اگه کارو که نمیکنه، ولی انشاءالله اینجاست که خوب این کارو بکنید، طلب این کارو میکنه، این که پیش مطالعه خواستید بکنید، این حداقل دستتون بیاد که بحث سر چیه. خب ببینید
دوست
دیگه دارم
مقایدش
میکنم به آلمان و فرانسه. نه مقاید نکنی، من حالا گفتم من دارم اینا یواشکی فکرشو دارم میگم. ببین شما من جملات چه بخونم
آلمان و فرانسه نمیگه
چی؟ نمیگه ولی میگه. ببینی در بخش دوم کتاب به زنجیره نظریه جامعه‌شناسی برخط میپردازیم که گاهی موازی و گاهی در پی یک دیگر تکامل یافتند. به رغم تنوع از چند جهت میتوان تقسیمشون کرد. خلاص میگم جامعه شناسی معرفت در حوزه آلمانی زبان و تا حدودی در کشورهای انگلیسی زبان دارای تحول ارتباطی است. توضیح جامعه شناسان معرفت فرانسوی نیز به زبان اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، اما در مسیری دیگر. نظریه چنین است در کشورهای انگلوساکسون به این پژوهش‌ها عنوان مطالعات فرنگی دادند. یعنی این چیه؟ میگه یه آلمانی داریم یه فرانسوی داریم، آلمانی ها و امریکایی ها اینجور شدن، فرانسوی و انگلیسی اینجور شدن. یعنی در واقع دراعت انگلو ساکسون تابعی از دراعت های چیز داری میبیندش و حتی راست میکنه. یعنی شما بحث رو بکنید واقعا اون دو تحت تأثیر اینا یعنی خود بین این دو تا جنرد قضاعت را حق با اون اینا بود که اینجوری میگفتن، یعنی حق با اینا بود، حق با اینا بیشتره، ولو که این تقسیم تفکیه برای خودش یعنی که برمو تفکیه کاملی نیست، این چیزیست که اینا رفتنی رو داره سرک کشیدن. خب حالا یه مقداری شروع کنم این موضوع در امروزم گفتم دیگه. حالا میخوام الان فصل ها زیر فصل ها این رو یکی یکی بگم که در هر فصلی چی میخواد بحث کنه که بایی که انشاءالله خدای نکرده شما یه پیش مطالعه بکنید ما
بسرد.
من یه مقداری تو توضیحی که دارم میدم به جای تیترهای کتاب، حالا تیترهای که دارم میمیسم اما عبارات دیگه میزن، اشخاص رو میذارم که شما اشخاص رو یه مقداری میشناسید تو فضای جامعه شناسی اینا که متناسب با افکارمون ها دستون بیاد که در واقع چی میگه. ببین ایشون یه دری تقسیم بندی کلی جامعه شناسی مرد دو دسته میکنه، فضای پیدایش این رشته و پیدایش یعنی تکوین و بخوام با ادبیات کون بگیم این مراحلی که طی کرد تا علم عادی شد. کون خوندی دیگه همتون دیگه ها، اون بحث پیش علم و علم عادی و بحران اینا ادبیاتش برای توضیح دادن خیلی ادبیات خوبه. شما خوندی دیگه شما اوله کون بله هم پیش علم و هم در حدی که اطلاع
شدن ساختار انگلام
پیه بله هم که پیش علم و علم عادی اینا. ببین این من فرض میخواد پیش علم چی؟ از پیش علم تا علم عادی رو توضیح بده. اینجا میخواد علم عادی و برهاناش رو توضیح بده دیگه، انقلابی ها نمیخواد بگه به علم عادی و اینکه نهلهایی که درش رخ میده. توی این مرحله اول دیگه خود کتاب بگم گفتم یه پیشاهنگان میگه یه جامعه شناسی معرفت. توی پیشاهنگان در واقع کسانی که حرفهایی زدند که ثمرش این جامعه شناسی معرفت شد بعدن. توی جامعه شناسی معرفت نه، اون جامعه شناسانی که دیگه مشخصا ازش در نیه جامعه شناسی معرفت. توی اینجا چهار تا فصل داره پیشاهنگانش. این چهار تا فصلش رو من تو فایلرم که دادم خدمتتون گذاشته بودم که من دوتا دوتاش کردم. من حالا چی دونگاشو بگم؟ یکی جریان روشنگریه، یکی جریان در واقع انقلاب و بازسازی تاریخ جون گذاشته. میتونم بگم هگل، حالا هگل و کونت در واقع مال شهر اصلی. اینجا شما خواهی بگید چند خواهی بیکن رو اسمشو برداره خیلی مهم هرتر از توضیحشون مفصل تره، ولی باری که مفصل. فصل بعدیش مارکس، فصل بعدیش نیچه و فرویده. ببینید به تعبیر شاید هم بهتر بگم
تش کنم به این چیز که اینجا روشتن
شما توی بخش اول ایشون داره روشنگری رو شرح میده توی فضای رد
توی بخش دوم داره رومانتیسم رو شرح میده
اما نه شرح رومانتیسم اینجوری که انگلوساکسون رو معرفی میکنه توی فضای انگلوساکسون که وقتی ایران رایجه رومانتیسم یک جریان شعر و احساسات و نقطه مقابل تعقل بود در حالی که از نظر خود جریان رومانتیسم اصل تعقل این میدونی مثل چی میمونه میخوام از با تشبیه بگم مثل این که متکلمان اونم تو فضاهای خیلی ظاهرگرا بخوان عرفا اونم با تأکید بر عرفای شاعر رو شرح بدن چی از آن در میاد؟ جریان انگلوساکسون که جریان رومانتیسم رو شرح میده یعنی مثلا رفت زون کنو شعر اما شما عرفا میخوام تو ذهن ما عرفا میدونی که اغلب عرفای ما شاعری عرفان و شعر تو فضای فرهنگ فارسی خیلی در هم تنیده است حالا یک کسی عرفا رو الان همین مثال خوبی شد الان تو دانشکده ادبیات شما برید ببین اینا عرفا رو عرفای این شاعر مولوی و حافظ و اینا چیو شعر میدن چی ازش در میاد این بلایی که سر جریان رومانتیسم اومده اصلا معلومه یعنی این که یه عده افراد اینا که اصلا عقل یعنی شما به ادبیات مولوی عقل کلی و عقل جزئی یعنی عقل کلی میگه عقل ابزاری عقل جزئیه عقل کل اون شهود و مکاشفه است اینا حرفشون تو این وادیه اونا که عقل جزئی نگرند واقعا حالا بعد از بگیم میگن اینا شعر میگن تونستن منظور رو برسونن بعد چی خیلی حالا میخوام فقط خواستم میگم فصل رو دارید میخونید دعوا سر اینه که اون وقت برای همین توی جریان رومانتیسم شما بفهمید هگل چیکار داره میکنه این وسط چجوری هگل داره این جریان رو یه وای میسته مقابلش میکنه چیکار میکنه این جایگاه این رو فهمید ولی ما جریان روشنگری رو نسبتا راحت میتونیم بخونیم چون جریانی است که شما به اسم پوزیتیویسم میشناسید البته پوزیتیویسم نیستن جریان روشنگری خیلی قبلش هم اصلا جریان در واقع کنار زدن علم است خوندی دیگه بحث چی داره دیگه که داره بخش دین است توسط اون جنبش های اشتباهی اینها اما جریان رومانتیسم غالبا تو ذهنیت ما یه جریانه که دقیقا این جریان رومانتیسم یه جور جریان بازگشت به دینه برای شما جریان رومانتیسم رو در نقطه مقابل جریان روشنگری باید بفهمید یعنی اتفاقا جریان رومانتیسم به شدت درگیر شد جریان روشنگری حالا جریان روشنگری جریان رومانتیسم رو برای ما قرائت کرد اینجوری شد که ما الان فهمیدیم ایشون هم داره جریان رومانتیسم میگه حالا مارکس چی؟ من دارم چارچوب بحث رو میگم که ایشون کلی رو داره بحث میکنه بعد از اینا میره سراغ مارکس مارکس چی کار کرد؟ مارکس کار مهمی که کرد این است که میاد یه جور جمع میکنه بین روشنگری و رومانتیس جمعی که لایرزابه ها صاحب و هیچ کدوم و کار بسیار مهمی که مارکس میکنه این است که این دوتا رو میاد تو افق ماتریالیست جمعش میکنه ما فکر کنم بعد نه بعد یکی توضیح دارم لازم من با سرعت برم الان ترس من واردش کنم دیگه همین فسته بشه میخوام اینجا اولش کل تا آخر بگم مارکس این کارو میکنه یعنی در واقع مارکس و شما یه جور میتونید جمع برآیند دو تا جریان روشنگری و رومانتیسم ببینید تو توضیح اینا کنوبلا فصل آخر چیکار میکنه نیچه و به تعبیر دیگه فروید میان هر دو تا رو نفی میکنن یعنی هم عقلانیت روشنگری رو نفیش میکنن هم اون ابزارهایی که جن رومانتیسم آورده بود جلو برای معرفت هر طور میفرستن رو هوا چون فرستن رو هوا معرفت کاملا دیگه زمینش این میشه که اجتماعی بشه و از اینجاشون وارد بحث فصل نوبی میشه که حالا الان اگه برسیم قصدم اینه که امروز این جریان رو توضیح بدم اون دو اولی مرور کلی بکنیم روی همه فصول بعدش برمیگردیم داری کم بیشتر توضیح میدیم خب این قرائت کاملا من برابری شما به این عبارت که من دیدم اینجوری شده نمیخونید اما من تا من کتاب سنگ چند باره خوندم که آقا این گفتم این دستبندیش دیگه تیترایی که آدم نمیفهم این تیترا چه ربی این شما تیترای خود کتاب رو چه ربطی به هم داره این روشنگری فلاسفه و ایدولوکا دو انقلاب بازسازی و روح در تاریخ سه بیگانگی ایدولوژی و مورد طبقاتی چهار سائق ها و منطق گریزی معرفت آقا من به نظر من اینجا دو تا دسته میگن، آقا روشنگری رمانتیسم، بعد میگه حالا جمع روشنگری و رمانتیسم پرد هر دو. اینجوری میگفت خیلی دسته‌بندی منطقی و منظم میشه، چون مفادش داره اینو این آدم تو این فضای معرفت این ولی جون. خب تو جامعه شناسی معرفت نوین چی میگه؟
مثلا مارکس بیشتر
حالا نمیگن حالا میگن دیگه، میگم چجوری این داره جمع میکنه. من ادعا کردم گفتم این توضیحی که ایشون داره میده شما اینو میفهمید که مارکس یه کار دیگه هم کرد غیر از کاری که رایجه، این کارش برای جامعه شناسی معرفت مهمه. اینا یه کار، یعنی این روند رو گفتم به طبق توضیحات اینها من دارم جمع بندی میکنم. حالا توضیح تفصیلش رو بحثش رو بذارید وقتی وارد شدم توی فصل جامعه شناسی معرفت نوین چی میگن. ببینید فعلا اینا بعد دورنما داشته باشید، من تا دارید تفصیلی ترش دور. من یه مطلب کاملا از بیرون کتاب بگم تا بعد این دستبندی ایشون دستتون بیام که دستبندیش چیکار می‌کنه. ببین دستبندیش چی بود؟ بعد دستبندی رو خود بنویسم که ایشون دستتون باشه. میگه آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی. چی داره میگه؟ داره دورکی مشرح میده عناصر این سه تا مؤلفه، این سه تا مؤلفه عناصر تفکر چیه؟ آگاهی جمعی، اینا رو دیگه خوندید دورکیم دیگه، تفکر پیش منطقی که مرجع بدیه، بازنمود اجتماعی، همین چیزا داره بازنمود پیدا میکنه در قالب های مثلا توتم و اینا نشون. فصل دوم عنوانش گفته زیمل، وبر و تاریخ گرایی. من اگه می‌خواستم به ایشون کتاب بزنم میگفتم دیلتای وبر. الان توضیح دادم چرا. فصل چهارم ایشون گفته جامعه شناسی معرفت آلمانی، یعنی مشخصا شلر و مانهایم. فصل بعدی گفته نظریه انتقادی، که نظریه انتقادی مشخصا داره لوکاچ رو شرح میده به اضافه روان آدورنو و هورکایمر، که چیزاش یعنی هابرماس هم میگه که ما بعدا میپردازم بهش، توی جریان معاصری پردازه بهش. و آخریش هم میگه جامعه شناسی معرفت آمریکایی. اینا که دارم الان میگم برای اینکه آخه این چه دستبندی شما میکنید؟ من تیتر خودشو بخونم آخه این دستبندی شو آلمانی نیچه این چیزا این انگل سوده از این کلافه میشن ها، نمیتونم بفهمم شد چی بخواد بگیم. ببینید آخه دستبندی فصل از توی رساله مثلا ردش نمی کنید رساله رو. آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی. فصل دو گئورگ زیمل، مارکس وبر و تاریخ گرایی. فصل 3 جامعه شناسی معرفت، یکی شد شخص، اولی شد موضوع، دومی شد شهر، سومی شد مکان، جامعه شناسی معرفت آلمانی، چهارمی شد مکتب، یه مکتب نظری انتقادی، پنجمی شد جامعه شناسی معرفت آمریکایی. حالا این این چه دسته‌بندی تیم کرده؟ حالا این نام توضیح بده ما چیکار کردیم مثلا. ببینید این از اول جامعه شناسی معرفت این فصلی که میخوام بحث کنم میگفتم، من تا الان میخوام کمی جلوتر بگم این دستبندی دستون بیاد، اگه دستبندی دستون بیاد امیدوار بشم که ما اینو یه جلسه جمعش کنیم. این چه 1 2 3 4 5 6 7 جلسه مقاله هم میگفتم یه 6-7 جلسه طول میکشه. ببینید اصلا جامعه شناسی مدرن شاید بشه گفت مهمترین مسئله که جامعه شناسی مدرن رو رقم زد مسئله تخصص شدن و تقسیم کار بود. چون مهمترین مسئله که دورکیم باش داره دست و پنجه نرم میکنه اینه، مهمترین مسئله که وبر داره دست و پنجه نرم میکنه اینه که تقسیم کار جامعه رو مدرن کرد. خب این تقسیم کار که جامعه رو مدرن کرد موجب شد نهادهای تخصصی، این دارم اطلاعات جامعه شناسی شما دارم مرور میکنم، موجب شد نهادهای تخصصی شکل بگیره و گسترش پیدا کنه. اینها اینا رو از چیزی تو مقدمه همین فصل میگه. اینا موجب شدش که عقلانیت به معنای حالا دیگه معنی وبری داره میگه امکان شناخت واقع عینی تجربی، کمی کردن واقعیت و سلطه بر آن، ایجاد دیوان سالاری نیرومند متناسب با آن رقم بخوره. بذارید به تعبیر دیگری بگم، توی جامعه مدرن سه تا چیز مهم رخ داد با این به تبع تقسیم کار. یکی این که شناخت شد تجربی، دوم این که عمل جدیگیری شد سوددهی شخصی، سوم این که این در خود تقسیم کار نوع روابط انسان ها با همدیگر عوض کرد، تغییر نوع روابط. این ستا دست به دست هم داد منجر شد فردیت تقویت بشه. خب فردیت که تقویت شد، داد جا یعنی حکومت ها در اومد و انسجام اجتماعی، حالا دیگه حرفای دیگه دورکی من خونده دیگه، انسجام اجتماعی دچار خلع شد. این انسجام اجتماعی که دچار خلع شد، جامعه شناسا شروع کردن فکر کنن برای انسجام اجتماعی که ما چیکار کنیم انسجام اجتماعی رو برگردونیم. یعنی من حالا یک کمی دورکیمی حرف میزنم تا حرفم بهتر بشه، یعنی تو فضای با ادبیات دورکیم گویی ابتدا ساختارهای اجتماعی تفکر افراد رو رقم میزد، تفکر پیشمنطقی. انسان ها هرچی تجربه گرا شدن از یوغ ساختارها در اومدن، حالا افرادن که میخوان واقعیت رو بشناسن، بر همین از دین دارن فاصله میگیرن، از این فضا خاطر نمیگم. اما این اینا رو از هم جدا کرد، اون وحدت اجتماعی رو که کاملا هم دورکی بدوزید، اما وحدت اجتماعی رو کاملا از هم گسیخت. حالا که این وحدت اجتماعی از هم گسیخته شد، تفکر ممکن شد. پوزیتیویست هر بجین بود دیگه، وقتی این ساختارها یعنی اون وجدان جمعی فضا چیز در بیاد، تفکر ممکن شد. اما هرچی اومدن جلوتر دیدن نه، حالا گویی تفکر هم داره ساخته میشه تو جامعه. برای همین حالا مارکسی حرفم بزنن، مارکس گفتش که با سرمایه داره دارن فکر رو میسازن، حواستون رو جمع کنید، ایدئولوژی ها داره رقم میزنه افکار رو. چیزی که دارم میگم به نظرم بیشتر افهم ایجاد میکنم تا مسئله رو حلش کنم. ارتباط هست دیگه، یعنی که اینا چند تا زاویه هست، اینا یکی یکی باید وارد کنم، وارد چند نمیشه الان به نظرم میسه که فعلا این سیر رو صرف نظر کنید. بیدیم من با سرعت بگم میتونم موقف خودش یه بار دیگه با هم بازخوانیش رو میگم.
ارتباطی نداره
چی؟
ارتباطی وجود نداره. این
چی ها ارتباط نداره؟
واقعا شاید ارتباطی نباشه بینیم
حالا
دست ها اینا.
نه ارتباطش یعنی اون نکته اصلی این است که ساختار ببینید، اگر ساخت ببینید این حرف ساختارها داره رقم میزنه، اصل حرف دورکیمه که دو جامعه شناسی معرفت داره ریزش میکنه. اما وقتی شاید فردیت موضوعیت پیدا کرد، کنشه که دیگه محوریت میشه. برای همین وبر داره حرف اصلی رو میزنه که اما این وبر یعنی داره معنا دادن رو داره رقم میزنه که این معنا رو ما داریم اشراب میکنیم توی متن، ساختارا دیگه اشراب نمیکنن اما ما داریم اشراب. اما اگه ما اشرابش کردیم توی همه چیز، پس شلون مانهان پس تو معرفت هم داریم اشرابش میکنیم. پس ما اون کنش های خودمون رو نه فقط توی ساخت توی فضاهای دیگه، بلکه تو کنشمون معرفت هم یه جور کنش میشه. اون وقت تو این فضا لوکاش یه برگشتی میکنه رو مارکس دوباره که اگر ما اینو تو معرفت اشراب کردیم، همون شد فضای مارکسی دیگه، طبقه دارش فکر رو رقم میزنه. حالا اما توی جاهاش نزد معرفت آمریکا چی میشه؟ من به نظرم اون تحلیل کاملا فلسفی این میشه که شما نشون بدید چجوری کنش که دیگه ببینید دیگه به اوج فضایی میرسه که شما از وبر که شروع میکنید اصالت جامعه رو میدارید کنار، به شما تو دورکیم کاملا اصالت جامعه هستید، ساختارها دارن همه چی رو رقم میزنن، از وبر شروع جدا شدن از اصالت جامعه است. میرسید تو جامعه شناسی آمریکایی که مشخصا کولی و امید خیلی مهمن، اونجا کاملا دیگه، یعنی شما تو کولی هنوز یه از روح میگه، چی میگه کولی؟ یه وحدت روح جمعی قائل دیگه کولی. به مید که میرسه اون روح جمعی رو کامل پاکش میکنه، کنش رو کاملا تو افق ماتریالیستی تحلیلش میکنه. یعنی این ساختارها افتادش تو فضای کنش و این کنشه حال چجوری داره معرفت رو رقم میزنه. کنشی که دیگه هیچ روح جمعی، هیچ چیز ساختار اجتماعی نمیخواد. این اون سیریه که اینجور داره تو این پنج نفس طی میکنه که بعد اینا زمینه میشه که حالا ما دیگه بگیم ساختار اجتماعی واقعی هست. مثلا برسونم اینا خیلی چیزی فکر کنم معلوم شد. حالا اینا رو دیگه باید واردش بشیم. حالا فقط اگه دوستان بتونن، گفتم جلسه حالا بریم اون فصل رو پیش مطالعه کنیم، من میتونم سریع این در این خط سیر رو فقط نشون بدم، وگرنه این قرائت الان یکی یکی تطبیق دادنش، نشون دادنش که این متفکر چجوری که داره این حرفو میگیره، حلاجی میکنه، به بعدی تحویل میده، این کاری که این آقای تو کنوبلا از این جهت سیر فکریش خیلی قویه. منتها گفتم این دستبندی و تیتر گذاریش یه جوریه آدم کلی گیج میشه. خب
یعنی از دورکین تا آمریکایی‌ها یه مرحله به مرحله دارن نسبت به اینکه معرفت رو بر ساخته ایشون
نزدیک دارن میشن. این خیلی روک و راست میگه ساختار داره معرفت رقم میذاره. برای شد برای ایشون میگه، میگه نمیتونی بگی دورکین جامعه شناس معرفت نیست، که نگفته اصلا جام اولش که وارد میشه میگه جامعه شناس معرفت یعنی دورکین. ببین دورکین چی داره میگه، مدت دورکین علم پوزیتیویستی رو مستقل میکرد. ببین این سیدی گفته اولش همیشه همون سه مرحله، علم پوزیتیویستی رو میگه، علم دین رو گفتش که همه کار رو دارد میکند، دین سامی سازد، برساخته میدهد به ما، ذهنیت میسازد، انسان ها جامعه بدبی همه تحلیل توتن میسازد، تابو میسازد، ماها رو شکل میده، رقم میزنه. دورکین میره گفت یعنی معرفت تو افق دین رو خیلی جامعه شناسی معرفتی کرد، اما علم رو قبول داشت. اینا گام به گام اومدن نشوندن که آه علم هم همینه، همه چیز همینه. این عدد کامل نشون ندادن ولی زمینه رو مهیا کردن دائما. علم
پوزیتیوی که دورکین میگه فقط مثلا طبیعیه یا حتی علم انسانی پوزیتیو، و منظورش اینه که ما
مثلا پوزیتیویست، اصلا پوزیتیویست پدر پوزیتیویست به یه معنا دیگه، اون کسی که اومد روش های پوزیتیویستی رو کشید تو جامعه شناسی، حرف دورکیم این بود دیگه. آگوستو هر بجا داد این عمل کرد،
یعنی تو خود جامعه شناسی که پوزیتیوه دیگه اونجا هم جامعه شناسی مرفت اصلا من تو حوزه
های آره دیگه، یعنی تو فضای ساینس که شو کاملا ساینس گراست، تو فضای ساینس جامعه شناسی مرفت نه نه نداره دیگه، تو فضای دورکیم نیست.
ولی خب خودت بکنم دورکیم بود آخر گفتش که اگه اشتباه نکنم بود زمان و مکان رو
فرض همون ساختار است که اصلا میسازه. بله اینا میگه خود علم خود علم تو یه شد حوزه معرفت شناسی در مقابل کانت داری حرف میزنی، بس دیگه تو ساینس، تو این دیسیپلینی که مثل ساینس موجوده
خود جامعه شناسی در واقع بحث زمان و مکان نیست،
زمان و مکان خود حیثش رو داره میگه، نه بحث های علمی آکادمیکی دانشگاهی. اینو که نمیگه، این داره میگه این بحث علمیه. ببین فاز دورکیم کاملا علم یه چیز معتبره، بقیه دینه که بر ساخته است، اما این ساختارها چجوری دین رو رقم میزنه رو خیلی راحت داره میگه دورکیم. اما خود دورکیم بهش میگه علم که من کارم علمیه. خب حال هر اینا گام به گام دارن برمیدارن که بعد شوی دارن میگه آقا علم هم دیگه همه شدش تو این وادی، همه چیز بر ساخته شد. اون گفتم ایشون تو اینجا گفتم دیگه اول بحث شما نبودی که گفتم ایشون میگه سه تا گام برداشت شد، یک دین بر ساخته است، دو علوم طبیعی غیر از علوم انسانی هن دیزای که این گام مهمیه تو این مثل، سه علم هم برساخته است که دو شلر تصدیح میشه، این یکی مرتب تصدیحش میکنن.
از دارم
میخوام خود
دورکیم هم
یک نوع تناقض داره، تناقض معلوم نه اصلا فعلا نمیخواد اشکالی، فعلا خواهم این سیر بحثیشون رو بگیریم، حالا نمیخواد دفاع کنیم رد کنیم، ما خواهم سیر کتاب چی کار داریم با. خب تو جریان معاصر چی کار داریشون میکنه؟ ببینید تو جریان معاصر، خب این توضیح که من دادم قرارشون یه جرن آلمانی بگه جرن فرانسوی دیگه، اما آلمانیش رو دو بخش کرده، برایش رو سه تا فصل تو جرن معاصر میبینید. یه دیگه حالا با سرعت بگم که اینه دیگه، حالا انشاءالله برسیم بشه. سه تا فصل میبینید، جامعه شناسی معرفت، با جدگیری پیدا شناسی. ایشون حرفش اینه، میگه آه وقتی حرف مید توسط شوتز با حرف پیدا شناسی گره خورد، اینجاست که یه تحول عظیمی توی جامعه شناسی معرفت رخ داد. برگر گفتم دیگه چون به شاگرد لاکمنه، برگر لاکمنه دیگه آخر عالمه. ساخت اجتماعی واقعیت نوعی تنفه. چجور ما به ساخت اجتماعی واقعیت رسیدیم؟ حرف مید رو گرفت، حرف پیدار حسین هم گرفت. شد اومد یه پیوندی داد بین پیدار شناسی با حرف مید. این پیونده ایشون نشون میده که محصولش میشه ساخت اجتماعی واقعیت. پس گام اول جامعه شناسی معرفت است با پیدار شناسی، با جدگیری پیدار شناسی. معلومه؟ گام دوم یعنی فصل دومش حالا میره سراغ تحول ارتباطی. گفت مهمترین مسئله چیه؟ مهمترین مسئله که زاده شد زبانه. اینا مهمترین بروز این بحث جامعه شناسی رو روز اولام گفتم، تو زبانه که خیلی بروز پیدا میکنه. میگه این چرخش زبانی رو داره شرح میده که تحول ارتباطی تو ادبیات نگه نمیشتم. یه در واقع اول میره سراغ جامعه شناسی معرفت با روی کرده پیدار شناسی، که اینجا حرف ارتش این است که چجوری حسین با مید جمع شد توسط شوز و شاگردش یعنی لاکمن یا برگر هم دو تا شون هم نمیدونیشون شاگرده مستقیم. پس این توی دو تا زیر بخش اینا رو توضیح میده. دو تاست دیگه، ساخت معنادار دنیای اجتماعی که دیدگاه شوت هنوز دنیای اجتماعی ساخت میشه، بل دومیش ساخت اجتماعی مطلق واقعیت که دیگه توی تئوری برگر و لاکمن که تصریح میکنن که نه فقط جهانهای اجتماعی برساخته است، هر واقعیتی حتی آب، حتی لیوان، حتی دیوار، دیگه ما اینا رو خوش نمیم، آبو که جان نمیم به واقعیت اجتماعی، میگه همه چیز برساخته است. این دو تا گامو داریم میگه. پس این چون حرف اصلی من باید یه فصل مستقل بشه اختصاص بدم. من کنو بلا فصل بعدی چیه؟ تحول ارتباطی. حالا اون عنصر زبان که مهمترین محمل بحث جامعه شناسی معرفته که من جلسه قبل توضیح میدادم که جوری معرفت جامعه با عنصر زبانه که خیلی در هم تنیده میشه، این میشه تحول ارتباطی تو ادبیات آلمانی هاست. توی ادبیات هاویل و لانگو اگه اشتباه نکنم درسته؟ از این زبان این آقای اسلامی تنها ندارید این برسون نگفته دست ندارید بهشون. ببینید در باید زبان، حالا من این دوتا رنگشی باید قطعی میکنم. در باید زبان دوتا این ها این دوتا فصل رو بگم ها این دو تا فصلی که ایشون گذاشته حرفا معلومه نه خیلی سیخ با آدم نگاه میکنه. من گفتم بزن دیگه، وقتی سیخ با آدم نگاه میکنن منبر رفی 90 میذید دیگه، از دو خواهید یا خیلی واضحه یا هیچی نفهمید. حالا الان کدومشه؟ آره منطقه های شمایی از کار دستون بیاد حرفا نیره، این شمایی در حدی حد نیازی مطلب حل بشه براتون الان. فهم خواهم من چشم انداز کار دستون بیاد. ببینید ایشون خواهم این چرا گرنه مواصل رو سه فصلش میکنه. یه فصلش این شد، یه فصل تحول ارتباطیه، یه هست گوشه ساختارگرایی و پیامدهای آن، بوردیو و مطالعات فرنگی.
تحول ارتباطی چی بود؟
چی؟
تحول
ارتباطی. همون من الان دو تا رو بگم با هم دیگه میخوام بگم. میخوام این گفته آقای دستبندی گشته آدم نمیفهمه چی آقای چه رفتی داره. جامعه شناسی معرفت و روکر پیدا شناسی. تحول ارتباطی، ساختارگرایی، دوره مکتب و پیامدهای اون فلانی و بهمانی. خواهی چه دسته بخواهی دستبندی رو منطقش رو بگم. منطق من در آوردی هایی من در آوردم خودش اینجا نگفتیم. میخوام منطقش اینه ایشون با اون سه ایز رفتن این که اولی که معلوم شد دیگه این دو تاش آلمانی این خیال تو راحت این هم فرانسوی مثلا این پدر این دو تاست از نظر این آقای کنوبلاخ. بر همین یه فصل باید بپردم آقا چی شد آخر علم رسید به جا ساخت اجتماعی واقعیت این رو اول دیگه دارم کسی میکنم میدارم تو سرش ها اینجوری ها ولی خالص این اول دیگه. خب حالا این معلوم شد براتون، حالا اگه این معلوم شد مهمترین مسئله زبانه. وقتی که مونده ها مهمترین مسئله زبان، یادتونه دیگه بحث زبان میکردیم که زبان چجوری جامعه و معرفت داره به هم گره میزنه، چجوری ما معرفتمون به خاطر قالب‌های زمانی تحویل میشه. خب حالا این زبان رو که شما میخواید بررسی کنید، دو گونه بررسی در حوزه زبان ممکنه. یکی حالا اصطلاح شما رفتان خود سوسور این از لانگو اگه اشتباه نکنه، یکی آمد این یه تشکر حالا اصطلاحشو بعدا میاد فکر کنم
مریض نشی شما اینو؟
حالا من کردم یه اشتباه گفتم حالا بعدا چک میکنم درست میاد. ببین سوسو یه بحثی میکنه میخوام ما در روی زبان بحث کنیم، کجای زبان رو بریم بحث کنیم؟ تو حوزه زبان یه جای هست که بسیار حالا ادبیات ساختارمنده، یه جای هست کاملا عامیانه است. اون فضاهای تو زبان که شما استانداردش میتونید بکنید اونا یه جاییه. ببین الان تفاوت زبان کتابت و زبان حرف زبان حرف زدنی دقت کردی؟ یعنی ما تو حرف زدن چجوری همین که من دارم حرف زدن چجوری دارم حرف میزنن، فعل و فاعل رو جابجا میکنم، یه سری کلمه رو میشکنم، یه بلاهای سر کلمات میارم که اگه اینو خیلی از این مثلا من افراد پیاده میکنن که خدا نمیفهمم چی شد تالین با این مشکل حالی شدی یا نه. یه متن کامل پیاده شده رو خیلی آدم هیچی نمیفهمه، چون ما یه توی بعد مثلا تو متن ما یه ارتباط های گاهی وقتا طرف عامیانه می نویسد، اینو نمیگم ها، گاهی وقتا نه این متن حرف ها رو بگی پیاده میکنه. میدونی ما چقدر با تأکید با زیر و بم کردن عبارات ما یه استادی داریم مثلا کتا باید حاجا مصیبت داریم ما شما جمله رو نصف نیمه تمام کنه بعد دیگه خودم اینجوری هم جمله رو میگه چون میفهمه مخاطب فهمید نصف الان هم یه تمام کرد دیدی جمله نصفه درست هم بعد حالا شما اینا تبدیل کنید و برای چی بلای سرتون میاد حالا ما یعنی شما از لح از اینا دارید میفهمید اینا دو تا ساحت زبانه اون سوسو بس کرده شد وارد میشیم یکی با زبان به عنوان اونی که تو کل ساختار است به انن و شما فرق نمی کن. زبان فارسی که تو مدارس دارن آموزش میدن، اما یه بار زبان فارسی که شما تو خیابون حرف میده عرب رفتید با این عربا صحبت کردید یا نه دیدید بخشو نه میفهمه تو چی میگی، حالا بخشو میفهمم با چی میگی، بخشو نه میفهمه تو چی میگی نه تو میفهمی چی میگه،
ولی کار تن
را میفته چه حال کار را میفته بدن دیگریه، چون شما همون در واقع لانگو میگه کدومش میگه، چون اون یکی رو ما داریم خلاصه. یعنی یه چیز اون فضایی که سوسو میگن اصلا من باهاش کار ندارم، آلمانی میگن زبان فقط همینه اونا رو کار ندارم، تفاوت این دو جریان اینه. میگه
نوشتن
سوسو فرانسویه ساختارگراست، این ساختارگرا با اون حالتهایی که تو همه جا حضور داره، اما آلمانی ها وقتی کنش براشون مهمه معنا رفتن مهمه به شدت با این فضاهای
آمیانه،
حالا به تعبیر ما آمیانه سرکار دارن، یعنی این رو اصل زبانی که باید بشه ما این دو تا فصل رو بگم یه فصلش ناظر به اون وضعیت ارتباطی ما هست که داره چک به چک شکل میگیره، یکی نه میره سراغ ساختارهایی که توی فضا وجود داره و ساختارهای انحرافی شما توی مثلا دریداست دیگه دوگانه ها رو میشکنه، دوگانه ها که میشه خودش شکستن نگاه ساختاریه، از اینکه دوگانه داریم ما نگاه اینجوری نیست، کنشی نیست، نگاه خرد نیست، تونستم منظور رو رسیدم. حالا اگه فهمید دهت که فهمیدید دیگه خواهیم خواهیم جرد محاسب میشه تو این قالب بره بحث میکنه، خواهیم خواهیم در قالب دستون بیاد یا من خیلی دلم خود امسال اینو انشاءالا بریم بخونیم ما هفته بعد در دو هفته بعد شروع کنیم جرد محاسب رو. سومش اینه موضوعات امروزی، تو موضوعات امروزی سراغ چی ها میره؟ سراغ
جامعه شناسی علم، اینا رو بگیسن جامعه اطلاعاتی و معرفتی، ساختار معرفت و ساختار اجتماعی به توضیح دای معرفت، معرفت پژوهی در محدوده جامعه شناسی معرفت.
توی اولی واضح ترین مسئله که جامعه شناسی معرفت میتونه به سراغ بگیره، حالا علم و معرفت جلسه اول میگفتن علم و معرفت فرق داره، نهادها، سازمانها، اون استاد و شاگرد، این عناصر، حالا جامعه شناسی معرفت خود مهمترین مسئله خود جامعه شناسی علمی به عنوان یکی از موضوعاتی که در بحثشه. جامعه اطلاعاتی و معرفتی این است که دنیای مدرن با تغییراتی که رخ داد، اول جامعه اطلاعاتی شکل گرفت، بعد شبکه‌های مجازی و جامعه که
اینها مثلا خود بحث شبکه مجازی که یک جوامعی هستند که این جوامع کاملا دیگه اینها ببینید حالا تو ساخت اجتماعی واقعی تو این تئوریای آخری اینا مکرر میپرده به اینکه آقا معرفت جامعه یک چیزه، شما دیگه جامعه معرفتی اونجاست که معرفت جامعه یک چیز شد تموم شد. میبینید اینها الان شما گروه هایی که توی تلگرام دارید جامعه است یا معرفت؟ خیلی دیگه بروز نهایی اونجاست که جامعه هم معرفته، معرفت هم جامعه است، یعنی گروهی چی نیست غیر از این اطلاعاتی که تو اونجا هست. دونستم براتونم میگه خب این خودش میگه در واقع اونی که ما همیشه به نحو غیر مستقیم میگفتیم جامعه. یعنی الان ببینید من به شما میگم جامعه معرفته، شما میگه نه این ما آدم ها هستیم، کی میگه جامعه معرفته؟ اما تو فضای مجازی توی مثلا گروه های تلگرامی به نظر مثال خوبیه، گروه تلگرامی خوب میفهمید جامعه ای که تو این گروه هست جامعه چیه، فقط معرفته که داره رد و بدل میشه، هیچ چیزی غیر از اون معرفته. معلوم حرفم یا نه؟ بله بسیخ نگاه میکنی.
نه آخر همه
مراد نه اشکال دارید بحث دیگری ما این مراد رو بگیرید که دنبال چی هم میگه پس دو در آب اونجایی رسیدیم که جامعه معرفت دیگه هم پس جامعه معرفتی مهمترین مسئله ماست. مسئله دیگه ساختار معرفت ساختار اجتماعی، ساختار معرفت ساختار اجتماعی خیلی ساده سازی بخوام بکنم مسئله که در واقع مارکس مطرح کرد در مطرح من شروع مطرح این گوشتن تقسیم کار که انسان ها داره رقم میزنه، یه ذخیره معرفتی ما داریم، یه ساختار اجتماعی داریم، این ساختار اجتماعی با اون ذخیره معرفتیه چه بدبستان هایی دارن. ببینید من الان به عنوان استادم، شما به عنوان دانشجویی، چرا شما شدی دانشجو من شدم استاد؟ یک سلسله معرفت و باورها اینجوری رقم زده. یه به همین وقتی من استادم باید اینجا بشینم، شما که دانشجویی باید اون بر بشینید. همینی چی شد؟ کی گفته من باید اینجا بشینم شما آزاد بشینید؟ نه نه بده منظورم معلومه ها؟ این حرفایی که الان توی فضای چیز ببینید من باید کار شما رو ارزیابی کنم، شما باید من ارزیابی کنید. ما انسان ها المومن و مرآت المومن هر وقت همدیگر ارزیابی کنم، اما تو ساختار دانشگاه که وارد شدی این ذخیره معرفتی ها هویت اجتماعی من رو رقم میزنه. من که استادم باید و شما لزومی نداره. کی گفته باید لزومی ندارد؟ حرفا معلوم شد؟ این بدبستانی که بین ساختارهای معرفتی و ساختار اجتماعی میشه این فقط موضوعه. اینه آخری که میگفته معرفت تجویی در محدود جامعه شناسی معرفت، میخواد اون مطلبی که من اول مطرح کردم بگه، اون چالشی که جامعه شناسی معرفت برای معرفت شناسی داره ایجاد میکنه. حالا خلاصه معرفت چی شد؟ معرفت داریم یا نداریم؟ خود بحث های من آیا چون یه دلیل معتقدن اساسا با اومدن جامعه شناسی معرفت باید فرنده معرفت شناسی بسته شود، یعنی ما این که معرفت شناسی میکنیم دیگه کسی غیر از ما نمیتونه، یا نه مثلا شو خودش اینو میپرسه که نه مثلا اینا که جلسه اول اشاره کردن دیگه که اینایی که ذهن و فیزیولوژی اینا قائلن اونا میگن اصلا جامعه شناسی معرفت چی نمیتونه بگه. میگه خلاصه معرفت تقریبا با چیکه این اون نقطه ای گفتم از این فصله من نقل کردم، این چارچوب کلی کتاب. اما بریم حالا من انشاءالله خیلی سریع پیشاهنگار رو همین جلسه بگم، انشاءالله بریم جلسه بعد دیگه نفسم داره حال میاد من سرعت میگیرم.
شما خدایی نکرده این موقع اینا رو امتحان که نمیخواید بگیم ما گردیم داشتیمش نمیدن
اون جزده هر که هم گفتن بیش مطالعه کنید دیگه. حالا میخوام بگم اگه حال دارید تکمیلش هم بکنید.
حالا نفس شما حال میاد ما پنچه
نه حالا این جهت شما نگرد نمیشه تمام اینجا گفتم میخوام تیف شرحش بدم، از این جهت برای شما مشکلی نیست.
حالا این امتحانه شما آشنایی ندارن، حالا امتحانه شما آشنایی ندارن
بعد بود سوال سخت
نه خوب
بود ولی
شما بود.
چون؟
خواست شما بود.
چرا خواست
بود؟ ولی یعنی میشد مثلا این کسایی که درست شما رو گذروندن سوالاشون و سوالا رو بذارید جلوشون حکس میزدن احتمالا مثلا سوال و تحضیم که درست شما بود سخت نبود آه. یعنی خاص بود
خب حالا اگه میخوای همین الان ما یک کاری بکنیم کار امتحان شما رو راحت بشه. اون کاری که اگه بخوایم شتاب بگیریم این کار به نظرم به درد می‌خوره. اون کاری که ما سال قبل انجام دادیم بچه ها تقریر می‌کردند و بعدش اسلامی شد رو امسال هم انجام بدیم. منطقه الان در واقع این دو سه جلسه اولش نسبتاً راحت‌تر میشه، از جهتی که نسبتاً سخت‌تر میشه، نمی‌کنم میشه که در واقع توی دو سه جلسه اول متن قبلی وجود داره. من الان این مروری که الان توی یه جلسه دارم می‌کنم قبلا اینجوری نکرده بودم، حتی به یه مدارش همین خودم دیروز اضافه کردم. در واقع اینها در واقع یکی دوستان هر جلسه یکی موظف بشه که تغییرش بکنه که ما نمره هم بهش اختصاص بدیم تا همون سامانه بذاره منم اصلاحش بکنم که اون متن متنی بشه که موقعش امتحان بشه. اگه مایلید آخر جلسه اعلام کنید، الان فعلا فکر کنید تا آخر جلسه، من حتما گوش نید فکر کنید بعدا آخر جلسه اعلام کنید اینجور بشه. برای من که خوبه، فکر کنم برای شما خوب باشه، اینجا که امتحانتون نگرانیتون به شدت افت میکنه، یعنی میدونید چی باید بخونید که حالا چه پاسخی بدید. بعد هر نفر این یه مزیت، ما موقع تیم قبل گفتم خیلی دوستان، یکی دو تا دوستان اینو جدی گرفتن به نظر من، بعد خودش برخوردای بعدیش دارم میگم، بعضی‌ها مثلا چیز نکردن. ببینید این کار دو تا مزیت برای من داره، دو تا مزیت برای شما. یه مزیتش برای من این است که این بحثم برای من میمونه، بعدن کتابش میکنم خیلی دیگه آمیچیدش، یا نه میخوام دفعه بعد بگم میدونم به جانشجو میدم که این بحثاست، یه گام میبرمش جلوتر. مزیتی که برای شما ها میتونه داشته باشه غیر از اینکه مشکل امتحانتون رو دادم از شما، یکی غیر از اینکه مشکل امتحانتون حل کنه، یکی این که میفهمید که فهمیدید یا نه. این چیزی است که متأسفانه تو کلاسای ما رخ نمیده. بحث من اینه داری سنگینه توی امتحان فقط میشه فهمید که کسی فهمید یا نه، و امتحانم چون قبلا شما برگتون رو نمیبینی دیگه معلوم نمیشه. دو تا سوالم جواب میدی، دو تا سوال من میفهمم که خیلی نفهمیدن چی گفتن، من میفهمم ولی شما متوجه نمیشید. من تا اینجا یکی از هر کسی تقریر بکنه بعد من اون اصلاحش میکنم، وقتی اصلاح کردم خودش میتونه بفهمه کجا شیر بود، بعد این برای خودش، دیگرانم که میزنن دوباره من اصلاح میکنم، بعد از که بحث گوش داد میره اون متن رو میخونه میفهمه که حالا چقدر اون که فهمیدید با اون مطابقه یا نه. اینم از بابت اینکه
هر کسی اون یه جنس خودش
میفهمه، میدونم اون خوب میفهمه، بقیه رو مقایسه میکنه. خلاصه آخری که خودش فهمید هفته بعد قبل از که بخواد بیاد سر کلاس ما روال اون این گوش داد، یک دو نفر عمل نکرد ولی عمدتاً عمل کردن، که یه جوری باشه مثلا شما تو آخر هفته انجام بدید، آخر هفته بذارید روی سایت، من تا قبل از روز قبلش حداقل من اصلاح کنم که فردایی که شما میخواید بیاید سر کلاس قبلش این اصلاحی آماده باشه. میتونید یه مروری بکنید روی بحث جلسه قبل که هم حضور ذهن داشته باشید، همین که ببینید چقدر درست فهمید یا نه. اینم به درد بحثش. حالا من پیشنهاد دادم تو یه رو به دیگه فکر کنید بعداً بهم بگید. خب ببینید جن روشنگری
صلاح ما یه پیشنهاد بدیم که این بحث‌ها فضای جامعه شناسی اینا علی موضوعاتی هم که مثلا ارزش کار پایان‌نامه‌ای داره یا مثلا کارش
در فرآیند بحث من خود به خود اینا مطرح میشه. مثلا من رو زوم می‌کنم میگم آقا اینو بردارید اینجوری صف کم بدید.
مثلا
اونجایی که اینها ببینید هر کدوم اینا که مطرح می‌کنم به نظر هر کدوم از این متفکرها یه جای کار جدی داره که من به صورت رد میشم ازش. مثلا بعدش من شروع میکنم حرفای من درآوردی هم میخوام بزنم. تو حرفای من درآوردی اونجا چند تا موضوعی میتونید ببینید، حالا خاصی کارتون یا نکنید دیگه خود من تو من حالا که اینجور شد. اما این دیگه با سوالت نرو بگیم چارچوب گلش گفتم. ببینید جهاز روشنگری چیز مهمی که رخ داد این بود که مثلا حرفای بیکن رو ایشون توضیح میده، بوتهای چهارگانه، بوتهای چهارگانه بیکن این جهت مهمه که داره میگه که ببینید یه چیزهایی هست که بیکن شنید دیگه، بحث بیکن شنید دیگه، بوت طایفه، بوت قار، بوت بازاری، بوت نمایشخانه، عقایدی که از قبل گذاشتیم شکل مورد میگفت همه چی باید ذهنمون رو خالی کنیم. حرف مهمش این است یه عقاید و باورهایی هست که ذهن ما رو شکل داده، این داره شروع میشه ساخت جامعه شناسی معرفت. بعد یه تئوری مطرح میشه آموزه دروغگویی کشیشان و اشراف توی دوره روشنگری، که این کشیشان این حرفا رو میزنن دروغ دارن میگن. چرا؟ منافعشون که بعدا مارکس دارن خیلی بازش میکنه، منافعشون در این بوده، انقدر این منافع براشون مهم شده این دروغ ها شکل گرفته، خدا هست، دین هست، این کارو بکن اون کارو نکن، بیاد جای بهشت بخر بفروش، این کارها تحت عنوان آموزه دروغگویی کشیشان توسط جهان روشنگری به شدت مورد بحث قرار گرفت. و اینکه چه میشود که عده‌ای از انسان ها چیزی که معرفت نیست را به عنوان معرفت معرفی میکنند و بعد خودشون هم این رو به عنوان معرفت باور میکنند. به این معنا در واقع اینها بحثشون جز ریشه های این بحثه. و اومد توی جهان روشنگری ایدئولوژی نه بالا بلا تاریخ بدونید خوبه. ایدئولوژی حالات و فضای جامعه شناسی معنی منفی داره. در که توی جهان روشنگری ایدئولوژی با معنی مثبتش به کار میرفت. ایدئولوژی در مقابل دین مطرح شد به این معنا که علمی که روند تفکر درست رو به ما یاد بده. و این علم خصلت هنجاری داره. چون به ما میگه باید اینجوری بیاندیشید. علم ها اما خصلت هنجاری داره. برای همین
نه نه هم بسطور یه چیزی هم
باید عنوانی برای دادن یا نه؟ مثلا به عنوان ایدئولوگ ها که دانشجو هم که داره اش بره و اون دوره خیلی مطرح بودن کسانی بودن که یعنی کاملا اون موقع کلمه ایدئولوژی بار مثبت داشت در مقابل دین هم بود کاملا. یعنی دین معرفت دروغین کشیشان است. به جای این ایدئولوگ ها باید بیان. ایدئولوگ ها چیکار باید بکنن؟ میخوان راه درست تفکر رو یاد بدن. اما راه درست تفکر خودش یک سلسله هنجاره، یک سلسله باید دوایده. برای من از کار مهمی که اینا کردن که به نظر میاد تو فضای جامعه شناسی معرفت واسه تو علم مدرن هم خیلی موثر بوده، اینا کسانی هستند که بحث سیاست تعلیمی رو مطرح کردند. یعنی چی؟ یعنی آموزش و پرورش رو باید ما به دست بگیریم. کشیشان تا حالا به دست گرفته بودن، حالا سکولارها بیان آموزش پرورش به دست بگیرن و فکرها رو بسازن همون گونه که کشیشا میساختن. و فکر اگر رهاش کنی رشد نمیکنه. مثلا نقطه مقابل مثلا روسو که روسو میگفت بعد به طبیعت برگردیم یا انسان باید آزاد بذاری تا رشد کنی، نمیگه نه ما باید بگیم چگونه بیاندیشی. ببین سیاست تعلیمی رو اینا مطرح کردن. من فقط حالا میخوام یه گزارش بگم دیگه چه چیزی رخ میده توی سیاست تعلیمی. اون بحث تعیین شدگی تفکر، تعیین یافتگی تفکر، میشود تفکر را شکل داد، رقم زد و ما با نهادهای اجتماعی این کار را انجام میدهیم. منتها هنوز اینا حرف خودشون رو علم میدونستن، اما این زمینه داره میشه که کم کم بیاد شکل دادن معرفت رو مطرح بشه.
این هنجارو بیشتر اصلا خیلی
اینا خودشون علمی میدونن. این هنوز تفکیک هنجارو باید و هست و اینا هیچ وجود نداره.
نه
نه، راستش میشه
روشه یا نه؟
بخورشون میشه اساسی سیاست گذاری. سیاست گذاریه. مثلا تعبیرش سیاست گذاری شده. روشی بیکن یه مقدار بود که چیزه. اینا نه، اینا چیزه. مثلا دو تا اینا مبارزه با پیشتاوری و تأسیس علم افکار. مثلا تعبیر علم افکار گذاشتن که دو تا دشمن داشتن. یکی کشیشان بود که انسان‌ها رو دارن اغوا می‌کنن. و به جای کشیشان که آموزش انحصاری در اختیار داشتن، اومانیست ها باید آموزش رو، نظام آموزش رو دست بگیرن. یک دیگه هم ناپلئون بود که حالا واش داره ایشون دیگه کتابش گفته دیگه وارد بحث خود بشیم من هم به صورت رسم. خب
حوزه بدون شما چی درس میدید؟
چی؟
حوزه اگه بدون شما چی درس میدید؟ بله کشیشان بله نه خطری میشه
کشیشان ببینید اینا سنت محافظه‌کاری رو به شدت تخریب کردن. در واقع اینا نقد ایدئولوژیک می‌کردند، گفتم ایدئولوژی بار مثبت چی رو؟ آموزه‌های دینی رو. در مقابل این فضا جریان رمانتیک شکل گرفت. جریان رمانتیک که از جانب اونها متهم شد به محافظه‌کاری، معتقد بود که نه، حقیقت در گروه بازگشت به دینه. حقیقت منتها دین نتوست نه این نقطه که گفتم ابهامم داره و داره سخته اینه که اینا گفتن ما میدونیم کشیشا دروغ میگن اما دین یه چیز خوبیه. پس یه جور تفکیک شد به منو از کشیشا و از دین. در این حال حالا میخوان به
اینا پروتستان ها
نه تو اون طبقه اونجوری قرار شدید. ببینید بر همین اوج این حرفا تو هگل معنی پیدا میکنه. هگل میگه بابا حقیقت یه رشد ارگانیک تاریخی داره طی میکنه. شما که میخواید این رو پشت پا بزنید به عقب نمیتونید. نمیتونید اونو بزنید کنار که رشد کنید. ببینید روشنگری چیکار میخواد بکنه؟ میخواد دور بریزه سنت رو تا خودش بیاد جای سنت بشینه. هگل هر بشی بود که نه، این رشد ارگانیکه. برای همین اون تر آنی در سنته
چی؟
روشنگری که دین رو مخواست کنار بزنه. من چی گفتم؟ اشتباه گفتم؟
نه شما همین ایدئولوگ ها
ایدئولوگ ها تو روشنگری بودن دیگه. روشنگری روشنفکرها ایدئولوگ ها مال اون دوره اند. اونا گفتن بار مثبت داشتن، اینا خودن دین رو کنار بودن، ایدئولوژی در مقابل دین بود.
ایدئولوگ ها مثلا کنار بودن یه روشنگرا
رو همون ایدئولوگ ها مهمترین گروه روشنگرا ها
اون در رو
اینجا بود ایدئولوگ ها رو اینجا بودن این جریان در مقابل اینه، این جریان محافظه کار شد. اینها در واقع میگن آقا حقیقت یک رشد ارگانیک دارن، یک رشد تاریخی دارن. خب این رشد تاریخی رو ما باید بهش بها بدیم و آرام آرام جلو بریم. توی فضای هگل بیش از همین حرف مطرح شد که حالا قبل از هگل هم ویکو اینها که این ادوار تاریخ مطرح شد که آگوستون هم این ادوار تاریخ رو بعد از هگل اومد یه جور خاص خودش که دیگه میدونید چی جوریه اون ادوار تاریخ مطرح کرد که
ادوار تاریخ رو هگل مطرح کرد در مقابل روشنگران
به یه معنی در مقابل اون این سیر باید طی بشه، این روح تاریخ هست که جلو میرود. برای همین هگل مسیحیت رو یک گام ضروری در تاریخ میدونه، اما آخرش دین میشه دولت. اون بحث هگل چیز خودی است یا نه؟ هگل اون قفام بخش جامعه دینه، اما وقتی دین اون ناخ بعدن تو فویرباخ میشه ناخودآگاه ماست، اون روح مطلق هگل. و بعد این دین هرچی میره جلوتر در قالب دولت که کاملا قراردادیه داره بروز پیدا میکنه. دین قوانینش اجباریه، دولت قوانینش دیگه قراردادیه. اینکه من میگم خودم نفهمیدم، نه شما فهمیدین. میخوام تون تون بگم نمیشه.
خب اینا چرا به ادبیات رو نمیآوردن؟
اینا به ادبیات رو نمیآوردن، از ادبیات استفاده نکردن. مثل شما مولوی، اینا مولوی به ادبیات رو آورد.
چرا از ادبیات؟
اینها یکی از حرفایی که تو این فضا خیلی مهمه این است که این عقل روشنگری که عقل جزئی نگر رو میخوان بکوبن، اون نگاه کلان
چی؟ نمیخوان استدلال کنن.
استدلال میکنن، اما نه استدلالی از جنس استدلالهای عقل ابزاری. ببین مثال مربی مولوی، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تنگین بود، خود این استدلال شکل اول بود شعر، اما استدلال درسته پای اما یه سبک دیگری. حالا من با بحث شعریشون اصلا نمیرسه، اصلا کلمه رومانتیسم هم نمیدونم آورده یا نه، ولی در این جریانی که در مقابل اون جریان رقم خورد که تاریخ داره توی بستری میبینه روح مطلق هگل اینا این حرفاست، مارکس میاد این دو تا جریان رو به هم گره میزنه. حرفم این بود دیگه، توی این فصلی اسم داره توضیح میده چجوری این دو تا حرف رو به هم گره میزنه. چی اینجوری که من یادداشت شما نیوردم، بعد کتاب خلاص میاد. ببینید دین در ببینید دو تا حرف چه، دین در راستای منافع ادعی است، این حرف گیر نمیدونم. تغییر انسان ها از طریق سیاست علمی ممکن است، اینا اینو میگفتن. اینا چی میگفتن؟ تحولات تاریخی یک سیر طبیعی دارد. این دو تا حرف رو جمع کرد با منطق مادی، ماتریالیسم و دیالکتیکش. تاریخ اون سیر تاریخی خودش رو چه دیگه اونم ادوار مختلف، این سیر واربل تاریخی است و باید اون چی بود جمله، دین برای منافع ادعی هم هست و اینها دارن سر شما کلا می‌ذارن می‌خوان نگه دارن. بگذاریم ادوار تاریخ طی شود، کمک کنیم و ما با سیاست‌های تعلیم خود و با کاری که می‌کنیم، انقلابایی که ما می‌کنیم، این حرکت تاریخ رو تندش کنیم که همه این تحول تابع منطق ماده است. که این آقا چیز یه نکته خیلی خوبه بود تو فهم مارکس، مهمه بلکه گذر رد شده. میگه این منطق ماده تو ادبیات مارکس سه تا تفسیر شده. میگه همه چیز تابع منطق ماده است، ساده‌اش که ابزار تولید، یه کمی فنی‌ترش ارضای نیازهای اولیه، یه کمی فنی‌ترش روابط انسان‌ها که تو ابزار تولید داره رقم می‌خوره. این که میگه مادی، این هم میشه مادی که طبقه این قالب‌هایی که هست. خب این در واقع اینجوری دارن این دو تا رو هم جمع می‌کنه. چجوری من گفتم نیچه و فروید دارن این دو تاش رو نفی می‌کنن؟ اینها روشنگری میگفت انسان یک موجود منطقی است، تصمیم گیرش باید عقلانیت، یه عقلانیت ابزاری که تو فضا یه چیز مهمه، تصمیمش باید عقلانی باشد. هم نیچه هم فروید اومدن گفتن انسان یک موجود کاملا غیر عقلانی است، تحت عنوان سائقها به ادبیات فروید، اراده معطوف به قدرت ادبیات نیچه، همه کار شما به خاطر اینکه دنبال قدرتی نیچه، همه کارت به خاطر اون سائقهای نهانی است که اصلی تنیش هم مثلا قرین جنسیه، اونهاست که داره همه استدلال میشه. که بعد پارتون هم ایشون آخر اینا پارتون هم مطرح میکنه، مثلا مشخصا بس کرد که اصلا ما خصلت توجیهگری داریم، هر کاری رو میخواییم بکنیم، وقتی خواستیم بکنیم میگردیم دلیل براش پیدا میکنیم. برای این دلیل تابع سائق منه، اون غریزه منه، اون خواست منه. نه اینکه این خطاب فرنگ سرقه نزد میشه. معرفت تابع اراده است. فرنگ سرقه بخواهم من اینجوری گفتم نداریم فرنگ سرقه اینجا
کلی باری کرد.
خب این برای از این جهت با اونها اون حرف رو زیر سوال بردن. چه حرف اینها رو زیر سوال بردن؟ ببینید اینها میگفتن تاریخ قانونمند است، مارکس همین رو گرفت، اینا همین رو گفت. پیشرفت در کار نیست، توهم پیشرفت. سیر عالم کی گفته پیشرفته؟ سیر عالم از این سو به اون سوه که اگزیستانسیالیست از این دل این در اومد. پیشرفت سرنوشت محتوم است و بعد از عقل است. میگفتن پیشرفت نیست. چرا؟ چون پیشرفت تو فضایی رخ میده، اینم قشنگشون توضیح میده، تو فضای پیشرفت رخ میده که شما هدف از پیش تعیین شده داری. در حالی که اگه سائق ها همه کارن، انگیزه های غریزی همه کار است، شما هر لحظه الان فکر الان داری میکنی.
نیچه اینطوری
نیست، محتوی قدرت دیگه. تو چی دلت میخواد؟ تو دلخواه نه، هدف واقعی نیست دیگه، هدف ها دلخواهیه. من این دلم میخواد به این سم میرم، فردا جامعه اون یکی دلش میخواد اون سمتی میره. شما زمانی میتونی که پیشرفت یه هدف واقعی عینی در عالم باشد، همه انسان رو به سمت اون هدف برن. اما اگه هدفی نداری، همه چیز اراده معطوف به قدرت داره رقم میزنه، همه چیز غریزه جنسی داره رقمش میزنه. و غریزه نه، ما تو بحث فضای خودمون داریم، غریزه فکر نمیکنه، میخواد، فوریته. اون عقله که تصمیم میگیره، این اراده میاد تابع عقل، نه میل. میل میونه غریزه است. میل خواسته است که فقط داره جلوی خودش رو ببینه. برای اینها در واقع هم پیشرفت رو باش مخالفت کردن، هم عقلانیت رو باش مخالفت کردن. این دو تا مارکس به یه معنا مبنای میشه برای جامعه شناسی معرفت، این نیچه و فروید چیز به یه معنای دیگه مبنا میشن که بعدا تو شلر این تو با خیلی نزدیک میشن. کیه لوکاش؟ مشخصا دیگه مارکس هم خیلی واضحه تو شلر نیچه و فروید اینا خیلی پررنگه. کیه لوکاش؟ دیگه این مارکس هم کاملا دیگه وارد سیستم میشه، این سابقه تاریخیش. حالا دیگه ان شاء الله دوستان اینو بخونن، بعد اگه بتونید اینو هر چقدر برید جلو، من حالا خیلی بخوام خوب امیدوار باشم، چون دیتای وبر رو دیدم یه جور خاصیشون توضیح میده که من به گمانم تو جامعه شناسی اینجور نخوندی، امیدوارم صدا رو قطعا بگم. ببینیم وارد شدن هم میتونیم بشیم یا نه جلسه بعدش. اگه بتونیم بشیم خیلی خوب. من یه قصد دارم که بتونیم تو دو جلسه اینا رو اگه اون جزء رو مطالعه کنید، من امیدوارم که بتونیم بعد وارد این معاصرین بشیم.